کدوم صرفه تر بود همونو بگی.
پولشو چیکار کنم؟ الان دست منم خالیه.
هم میتونید نقدی بخرید، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
اینقدر راحت؟
از این راحت تر نمیشه. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
خیلی ممنونم از همراهی شما بزرگواران. با شبکه رادیوی ایران دعوت میکنم با برنامه دستور کار همراه باشید.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رغبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خدایی که همیشه در هر حال کنار ماست، هموطنان عزیزم، همراهان گرامی شبکه رادیو ایران، درود بر شما، خوش آمدید به دستور کار امشب ما. این هفته ما در برنامه دستور کار تلاش کردیم بپردازیم به چالش هایی که وجود داره بر سر توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، نیروگاه هایی که از انرژی های تجدیدپذیر مثل خورشید و باد استفاده میکنن برای تولید انرژی، برای تولید انرژی پاک با توجه به ظرفیت بسیار بالایی که در کشور عزیز ما ایران وجود داره. به نظر میرسه که تلاش ها تا به الان کافی نبوده برای اینکه ما بتونیم بخش قابل توجهی از برق خودمون رو از انرژی های تجدید پذیر، یا حداقل بگیم بخش قابل توجهی از برق خودمون رو از انرژی های تجدید پذیر دریافت بکنیم. عدد و رقمی که شاید اگر به 10% 15% برسه خیلی خیلی میتونه کمک بکنه در رفع ناترازی در کشور عزیزمون ایران. در روزهای گذشته درباره سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری، نقش دولت و مجلس در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صحبت کردیم، اما امروز می‌خوایم به سراغ حلقه‌ای بریم که شاید کمتر درباره اون شنیده باشیم، درباره نقش فناوری، نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در موفقیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر. خب به اتفاق شما بریم خلاصه برنامه شب‌های گذشته رو بشنویم، ببینیم چه موضوعاتی صحبت کردیم در موردش. جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیکارودی، معاون سرمایه گذاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق.
شما ببینید شاید با کمیسیونای تخصصی مجلس هم شما صحبت بکنید،
خب.
جایی که یک بحث فنی ماجرا حاکم هست، اونا اعلام میکنن که شاید بهترین روش برای گذار از این مرحله اینه که ما به مردم یارانه های مستقیم بدیم. یعنی چی؟ یعنی اگر امروز کسانی که اصلا تو بحث حالا سوخت یا تو بحث برق سهم بیشتری از بقیه در واقع دارن استفاده میکنن، باید هزینه مستقیم اون رو با قیمت واقعی بپردازن. ببینید شما همین سرانگشتی هم حساب بکنید، یک کیلووات ساعت برق امروز برای حاکمیت بیش از 14 یا 15 هزار تومان به هر کیلووات ساعت تمام میشه.
هر کیلوواتش،
هر کیلووات ساعت.
خب
من میخوام خیلی سرانگشتی هم به شما بگم، شما فرض کنید که این از طریق مثلا گاز طبیعی تولید میشه، هر یک متر مکعب گاز طبیعی حتی اکثر یا خوشمیانه 4 کیلووات ساعت تولید برق خواهد کرد. حالا قیمت گاز رو شما متر مکعب حساب کنید، فرض کنید که حالا مثلا 40 سنت دلار پیزر متر مکعب باشه، تقسیم بر 4، یعنی شما به اندازه 10 سنت دلار فقط سوخت مصرف میکنید که 1 کیلووات ساعت برق تولید بکنید. حالا بحث از اینه تبدیلش، بحث انتقال و توزیع و تلفات و مثلا
آقای دکتر میثم جعفرزاده، مشاور محترم وزیر نیرو و کارشناس ارشد حوزه انرژی.
ما وقتی با یک مسئله طرف میشیم، به جای اینکه اول مسئله رو ریشه یابی کنیم و بگیم برای حل این مسئله چه المانهایی رو باید ببریم جلو، میریم آخرین گزینه رو انتخاب میکنیم. آخرین گزینه مردم کم مصرف کنید، بله قطعا ما باید مصرفیم در بعضی از موارد،
بله،
ولی ما ببینیم ما اصلا یه موضوع اساسی که در موضوع مصرف مطرحه، که حالا بحث ما از حوزه انرژی اومد به سمت مصرف، ببینیم تو دنیا اصلا موضوع مصرف، میزان مصرف مهم نیست، شدت انرژی مصرف مهم نیست. یعنی میگه تو ایران به ازای یک کیلووات ساعتی که برق تولید میشه، به ازای یک متر مکعب گازی که تولید میشه، چقدر تولید ناخالص ملی داریم. تو دنیا این عدد بالاست، این تولید مصرفه، ولی چون این عدد بالا این خودش رو نشون میده. ما اصل ماجرا که این چیزی که داریم تولید میکنیم چه تو حوزه برق چه تو حوزه آب چقدر تبدیل به تولید ناخالص ملی میشه، این الان جزء مسئله ای که ما اینو پاک کردیم به عنوان صورت مصرف.
جناب آقای دکتر عبدالحسین همتی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس.
من توی این بحث مجوز دادن به نظرم باید به افراد و شرکت‌های مجوز دادن واقعا میتونن این کار رو انجام بدن، هم توانایی مالیش داره هم توانایی اجرایی. ما الان ورود کردیم گفتیم مثلا فقط مهلت بهشون بدین 3 ماه، اول پای بررسی اولی حتما بشه، برای اونا هم که مجوز گرفتن نهایت 3 ماه نهایت 6 ماه مجوز داشته باشه کار شروع کنن. اگه شروع نکردن اصلا باطلش کنیم، بدین به شرکت‌هایی که میتونن واقعا اون پتانسیل رو دارن، آمادگی رو دارن، به اونا واگذار بشه که اون ظرفیت خالی هست توی کلیکشن اونا سری پر بشه. چون بخوام فراتر از اون خاصی بس پست اضافی هزینه انتقال اضافی
داره
که دیگه از لحاظ اقتصادی شاید به طرف نباشه، یعنی بهتر اونجایی که الان به طرف هست و اون ظرفیت که الان خالی هست بدیم افراد واقعا این کارا هست اونا رو پر کنن، یا حالا بعدش معلومه بعد از کم آوردی ما دوباره بریم سراغ سرمایه‌گذار جدید که بیا هزینه پست هم مثلا بده که حالا بتونیم بحث جدید تولید کنیم از لحاظ از طریق انرژی پورت.
دستور کار.
خب خدمتتون عرض کنم که یک نکته‌ای که وجود داره اینه که ساخت حالا یک نیروگاه خورشیدی مشخصاً بخوایم در موردش صحبت بکنیم پایان کار نیست، وقتی ساخته بشود اون بهره برداری بهینه، اون پایش لحظه‌ای عمل کرده، تجهیزات، تشخیص سریع خطاها، افزایش راندمان تولد برق، همه اینا به یک فناوری هوشمند و سامانه‌های مانیتورینگ وابسته هست، فناوری‌هایی که میتونن عمر تجهیزات رو در چنین نیروگاه‌های افزایش بدن، هزینه نگهداری رو کم بکنن و سرمایه‌گذاری در این بخش صنعت رو اقتصادی تر بکنن. امروز میخوایم ما گفتگو بکنیم با مدیر عامل یکی از شرکت دانش بنیان فعال در حوزه طراحی و ساخت سامانه‌های مانیتورینگ نیروگاه‌های خورشیدی و درباره نقش فناوری‌های بومی در آینده انرژی‌های تجدیدپذیر با ایشون گفتگو بکنیم و چالش‌هایی که باهاش مواجه هستن. سلام می‌کنم خدمت جناب آقای مهندس محمد مهدی رضاپور، مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه ساخت مانیتورینگ پنل‌های خورشیدی. آقای مهندس سلام و درود بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
خیلی خوشحالم که فرصت داریم درباره یکی از مهمترین موضوعات امروز حوزه انرژی، یعنی بحث مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی و افزایش بهره‌وری صحبت کنیم. در خدمت شما.
درود بر شما. حالا من یه کوچولو در واقع میشه گفت که توضیح دادم در رابطه با بحث مانیتورینگ و اهمیتش، اما خب شاید وقتی صحبت از نیروگاه خورشیدی میشه بیشتر تصور بر این باشه که فقط از پنل تشکیل شده، پنل‌های خورشیدی تشکیل شده نیروگاه‌ها و نهایتاً مثلا باتری‌هایی که بخوان ذخیره بکنن برق. حالا این سامانه مانیتورینگ می‌خوایم ببینیم که دقیقاً چه نقشی در عملکرد یه نیروگاه داره و اگه یه نیروگاه نداشته باشه سامانه مانیتورینگ چه مشکلاتی ممکنه براش ایجاد بشه.
بله ببینید، اول من یه توضیح مختصر در مورد مانیتورینگ بدم. همینطور که ما مثلا توی خودرو یه داشبورد داریم که وضعیت خودرو رو میتونیم مشاهده کنیم، این که حالا مثلا دمای آب چقدر هست، دور موتور چقدر هست. مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی هم به این صورت هست که پارامترهای مهم یک نیروگاه خورشیدی رو ما به صورت از طریق نرم افزار پایش میکنیم.
خب
حالا این پارامترها میشه مثلا مثل توان تولیدی لحظه‌ای، توانی که انرژی که امروز تولید کرده و مثلا حالا یه سری پارامترهای محیطی که تأثیر دارن تو تولید یک نیروگاه، مثل مثلا دما، رطوبت، میزان تابش خورشید. ما این اطلاعات رو به صورت نرم افزاری روی نمودارهای گرافیکی مشاهده میکنیم و اگر یک نیروگاهی به مشکل بخوره در لحظه ما متوجه میشیم که این نیروگاه تولیدش به این دلیل کاهش پیدا کرده یا متوقف شده و تیم فنی اعزام میشه واسه حل مشکل نیروگاه.
بله بسیار عالی، بسیار عالی. خب آقای مهندس، الان فناوری که داریم استفاده میکنیم در این سامانه ها به چه شکله؟ چقدر بومی هست؟ چقدر ما همچنان وابستگی داریم به تجهیزات خارجی؟ به چه شکل است؟
بله خدا رو شکر در حال حاضر ما تمام فناوری رو در داخل کشور داریم، یعنی حالا به جز اون قطعاتی که حالا وارد میشه امکان ساختش در داخل نیست. نرم افزار، سخت افزار،
کدوم قطعات هست ما نمیتونیم فعلا داخل تولید کنیم؟
قطعاتی مثل اون ماجول های GSM به اصطلاح که سیم کارت میخورن و از طریق اینترنت اطلاعات رو ارسال میکنن. ما تکنولوژی ساخت این قطعات رو نداریم تو کشور متاسفانه در حال حاضر. علاوه بر این قطعات ما تمام
دیگر قطعات نیروگاه خورشیدی رو داخل تولید انجام میشه، درسته؟
پنل ها تولید داخل
باتری، اینورتر
ها تولید داخل انجام میشه.
خب
و حالا واسه نیروگاه متصل به شبکه پنل هست و اینورتر و حالا اون سازه نیروگاه، اینا همش تولید داخل هست. بله کاملا
خب. تولید داخل. چقدر الان داره استقبال میشه از تولیدات داخلی؟ حالا چه نیروگاه های کوچک مقیاس، چه اونایی که
بله.
در حقیقت پروژه های بزرگتر و دولتی هستن به نوعی؟
الان خوشبختانه به خاطر بحث پشتیبانی نیروگاه ها، بحث گارانتی تجهیزات، تجهیزات داخلی چیز بهتری دارن، استقبال بهتری دارن توسط مردم از تجهیزات داخلی، به خاطر حالا بحث پشتیبانی یا خرابیه که ممکنه در آینده به وجود بیاد، ترجیح میدن که تجهیزات داخلی باشه که بتونن اون پشتیبانی رو داشته باشن.
درسته. خب بریم سراغ یه مسئله بسیار مهم، اونم حالا چالش هایی که شما به عنوان یک شرکت دانش بنیان باهاش مواجه هستین. بزرگترین چالشی که حالا شما در زمینه توسعه فناوریتون هست چه مسئله‌ای هست؟ حالا هم میتونه بحث توسعه فناوری باشه، هم بحث تجاری سازی و ورود به بازار باشه.
بله، ما الان مهمترین چالشی که داریم بحث تجاری سازی هست. کاری که ما الان انجام دادیم با همکاری یکی از شرکت‌های پیمانکار نیروگاه خورشیدی، 700 نیروگاه در 3 استان فارس، هرمزگان و بوشهر، نیروگاه‌های حمایتی در واقع، نیروگاه‌هایی که واسه افراد تحت پوشش کمیته و بهزیستی اجرا شده رو به صورت رایگان مانیتور کردیم تو مدت 3 سال. الان 3 سال هست که این کار رو داریم انجام میدیم و هنوز به بحث تجاری سازی این تجهیز نرسیدیم
که بتونید صادرات انجام بدین در واقع.
آره، هم صادرات هم بحث حالا این که بتونیم مانیتورینگ رو گسترش بدیم به
الان این گفتین خدا رو شکر اوضاع شرکت های داخلی خوبه. من شنیدم که گفتین مردم بیشتر استقبال دارن، این منظورتون اینه که نیروگاه‌های کوچک مقیاس الان بیشتر داره مورد استفاده میگیره تجهیزات تولید داخل، یا اینکه بزرگ مقیاس ها هم دارن استفاده میکنن به اندازه کافی و اندازه‌ای که بالاخره حمایت بشود از تولید داخل؟
بله بله، هر دو مورد هست. هم بیشتر مردم با نیروگاه‌های کوچک مقیاس سر و کار دارن و نیروگاه‌های بزرگ مقیاس دولت بیشتر سهیم هست تو اجرای این نیروگاه‌ها. و تا جایی که اطلاع دارم از تجهیزات داخلی داره استفاده میشه تو بحث نیروگاه‌های بزرگ مقیاس. کوچک مقیاس هم همینجور، مردم استقبال زیادی داشتن از تجهیزات تولید داخل.
درسته. اینو از این جهت پرسیدم که گفتم اگر خب شما چالشی دارین برای رقابت با محصولات خارجی، به چه نوع حمایتایی فکر میکنید نیاز هست که از شرکت دانش بنیان داخلی صورت بگیر؟ حمایت مالی باشه، تسهیل مقررات باشه، یا ایجاد بازار؟
بله ببینید، الان متاسفانه تو بحث رویت پذیری نیروگاه ها کار زیادی انجام نشده. تو بحث مانیتورینگ، در واقع مانیتورینگ نیروگاه، ما تعداد زیادی نیروگاه داریم که وضعیتشون نامشخص هست، یعنی معلوم نیست این نیروگاه ها راندمان کافی رو دارن یا نه، حالا به دلیل کثیفی پنل ها یا به دلایل دیگه نیروگاه الان تو شبکه هست نیست، اینا رو هیچ گونه اطلاعاتی نیست از این نیروگاه ها که ببینیم چه وضعیتی هستن. به نظر من دولت میتونه تو بحث تجهیز این نیروگاه ها به سیستم های رویت پذیر، حالا مثل حالا مانیتورینگ، اقدام کنن و اطلاعات کافی داشته باشن از سرمایه‌گذاری که صورت گرفته، از تولید نیروگاه ها. تو بحث مدیریت بهتر شبکه برق خیلی میتونه کمک کنه این بحث.
من درست متوجه شدم شما میگین نیروگاه های بزرگ مقیاس بعضا از سیستم های مانیتورینگ حالا گسترده استفاده نمی کنن؟ خب این که عملا هم بحث راندمانشون هست، هم بحث تجهیزاتشون هست. خب اگه بله، استفاده نشه که قاعدتا ضرر و زیان بزرگی متحمل میشن.
بله بله، ما طبق حالا این تجربه‌ای که تو 3 سال گذشته داشتیم تو بحث مانیتورینگ، حدود 30% از نیروگاه هایی که ما مانیتور میکردیم، البته کوتک مقیاس پشت بامی، حدود 30% از این نیروگاه ها خاموش بودن و مالک اصلا متوجه نبود که نیروگاهشون خاموشه.
عجب.
آره، و فکر میکردن که
30%.
بله 30%، ما دقیقا این اطلاعاتی که جمع آوری کردیم، 30% نیروگاه ها خاموش بودن و مالک هیچ گونه اطلاعی نداشت.
مگه خروجی چیزی نداره اینا مثلا؟ چجوریه این نیروگاه؟
ببینید، نیروگاه خورشیدی چون حال قطعه مکانیکی نداره که مالک متوجه بشه این در حال کار هست، یا مثلا سرصدایی نداره که مالک متوجه بشه، زیاد پیگیرش نمیشن. یعنی حالا مثلا
پنلا رو گذاشتن اون برم یه مثلا به فرض خروجی داره وصل به شبکه میشه، فکر میکنن داره
بله دقیقاً بله. و حالا این خیلی از مالک ها زمانی متوجه میشن نیروگاهشون خاموش بوده که اون حالا در مبلغی که به حسابشون واریز میشده کمتر از ماه قبل بوده یا کلن مثلا هیچ مبلغی به حسابشون واریز نشده، بعد از اون متوجه میشدن.
خب این بحث مانیتورینگ به نظر میسه باید جزء الزامات نیروگاه های خورشیدی باشه.
بله
الان اتفاق افتاده یا نه هنوز؟
تو بحث مانیتورینگ الان ساخت با یک سری اقدامات انجام داده و پیگیرش هستن که این بحث مانیتورینگ رو گسترش بدن به تمام نیروگاه ها. ولی الان متاسفانه تعداد کمی از نیروگاه ها مانیتورینگ دارن و کنترل میشن.
خیلی خوب، بپردازیم به اون بحث در حقیقت ایجاد بازارتون و اون حالا حوزه برندینگ و مسائلی از این دست که شما گفتین دوچار مشکل هستین و چالش دارین باهاش. چه باید بکنیم؟ چه حمایتی باید صورت بگیره آقای مهندس؟ حالا حمایت باید دولتی باشه، نمیدونم باید آیا در سفرهای خارجی به فرض مثلا فعالان این صنعت حضور داشته باشن با مقامات سیاسی ما؟ یا اینکه فکر میکنید اگر که نگاه کلان نسبت به بحث نیروگاه های خورشیدی و تجهیزات تولید داخل تغییری درش ایجاد بشه، خود به خود شما مشکل ایجاد بازارتون حل خواهد شد؟
بله ببینید الان اکثر نیروگاه های کوچک مقیاس و بزرگ مقیاسی که تو کشور داره احداث میشه از طریق وام هایی هست که پرداخت میشه به افراد، حالا یا افراد تحت پوشش کمیته یا افراد تحت پوشش بهزیستی و افراد عادی که حالا وام رو دریافت میکنن و نیروگاه رو احداث میکنن. مبلغ اجرای مانیتورینگ بخش کوچکی از مبلغ کل نیروگاه هست، شاید کمتر از 1% مبلغ نیروگاه باشه.
هزینه اصلی اون پنل ها هست و باتری ها.
بله بله، هزینه اصلی پنل هست و
اینورتر و باتری. بله خب.
بله بله، این تجهیز مانیتورینگ بخش کوچکی کمتر از 1% هزینه یک نیروگاه هست.
خب
میشه تو اون زمانی که وام پرداخت میشه بحث مانیتورینگ هم در نظر بگیرن، بحث اجرای مانیتورینگ که مهمترین موضوع به نظر بنده، مهمترین موضوع تو بحث اجرای نیروگاه خورشیدی این هست که بشه تعمیر و نگهداری رو انجام داد. یعنی اجرای یک نیروگاه اولین مرحله است و بعد از اون که
یعنی میفهمین الزام قانونی وجود داشته باشد که شما وقتی میخواین مجوز بگیرین در نهایت اون آقای نماینده ساتبا یا حالا هر جای دیگه بیا تاییدیه رو بده که شما میتونید از الان استفاده بکنید. این مانیتورینگ هم جزء مواردی باشد که باید حتما
بله،
ازام. خب حالا من در رابطه با تجاری سازی محصولاتتون پرسیدم آقای مهندس مشخصا و بحث
بله.
صادراتش
بله.
اونو شما نیازمند چه حمایت هایی هستین فکر میکنید که بشه مقدار بهتر در این زمینه کار بشه و ارزاوری داشته باشیم برای کشورمون؟
ببینید بحث صادرات معاونت علمی کمک‌های زیادی به ما کرده تو این مدت، بس حالا نمایشگاه‌های بین‌المللی بوده و حالا تیم تجاری بوده که اعزام می‌شده به کشورهای مختلف که بتونیم محصولاتمون رو معرفی کنیم به کشورهای مختلف، حالا مخصوصاً حوزه خلیج فارس و کشورهای اطراف ایران بتونیم صادرات داشته باشیم. ولی خب تا الان متاسفانه قراردادی رو نتونستیم ببندیم بابت صادرات محصول.
خب مشکل چه بوده؟
حالا بحث تامین تجهیزات بوده، بحث حالا مشکلات مالی که تبادلات مالی که بوده وجود داشته و بحث در واقع اعتمادی که به شرکت‌های ایرانی نیست متاسفانه.
در سطح منطقه مثلا.
در سطح منطقه بله بله.
خیلی خوب آقای مهندس، یه مسئله خیلی مهمی که و باید بگیم که ابرفناوری که این روزها در همه دنیا، یعنی هر چیزی که ما بریم سراغش دارن ازش استفاده میکنن، بحث هوش مصنوعی هست، اینترنت اشیا و حالا بحث تحلیل داده که اینا میتونه توی مدیریت نیروگاه خورشیدی هم خیلی کمک بکنه. تو دنیا هم دارن بعضی جاها ازش استفاده میکنن. چجوریه تو کشور ما الان وضعیتش؟ استفاده میشه از هوش مصنوعی؟
الان متاسفانه با توجه به اینکه هوش مصنوعی کاملا با دیتا سر و کار داره، یعنی تا زمانی که دیتا نباشه در واقع هوش مصنوعی هم کاربرد نداره. تا زمانی که این تجهیزات مانیتورینگ، تجهیزات جمع‌آوری اطلاعات به صورت گسترده استفاده نشه، متاسفانه نمیشه از هوش مصنوعی به صورت کامل استفاده کرد. یعنی ما اول باید جمع‌آوری دیتا رو انجام بدیم از شبکه، از تجهیزات تولید برق، و بعد بریم سراغ هوش مصنوعی واسه بحث پیشبینی تولید، بحث پیشبینی خرابی. تا زمانی که این دیتا نباشه متاسفانه هوش مصنوعی کاربردی نداره. الان ما با توجه به این که 3 سال هست مانیتورینگ رو داریم انجام میدیم، دیتای خوبی جمع کردیم از این نیروگاه ها و میتونیم بحث پیشبینی خرابی و پیشبینی تولید رو انجام بدیم با توجه به دیتایی که در حال حاضر داره. ولی خب اگر بخوایم دقت کار رو ببریم بالا، نیازمند این هست که تجهیزات بیشتری تو مناطق مختلفی نصب بشه، یعنی ما تمام نقاط مختلف کشور این تجهیزات رو داشته باشیم که عملکرد نیروگاه ها رو بتونیم ببینیم و داده هاش رو جمع آوری کنیم.
درست. یه سوالم من برام، دو تا سوال میخوام خدمتتون مطرح بکنم. یکی این که الان سامانه مانیتورینگ اون بحث افت راندمان پنل‌های خورشیدی رو هم مثلا اطلاع میده که حالا میتونه به خاطر آلودگی باشه، نمیدونم سایه باشه، خرابی باشه، گرد و غبار باشه. به فرض ممکنه مثلا یه لایه گرد و خاکی، نمیدونم غباری، آلودگی چیزی روی پنل‌ها نشسته باشه، خب طبیعتاً این مقدار راندمان رو میاره پایین‌تر. این رو هم سامانه‌های مانیتورینگتون پوشش میدن؟
بله بله. با توجه به این حالا دیتایی که ما تو این مدت جمع‌آوری کردیم، ما عمل کرده یک نیروگاه رو میدونیم به چه صورت هست. اگر یک نیروگاه خارج از اون مدل نرمال عمل کنه،
بله،
به ما اطلاع داده میشه که این نیروگاه خارج از مدل نرمال هست و دلیل خرابی هم مشخص هست. یعنی چیزی که نرم افزار بررسی میکنه این هست که دمای محیط، چون حالا دما و تابش خورشید خیلی تاثیر داره تو تولید یک نیروگاه،
درسته،
دما و تابش رو بررسی میکنه. اگر نرمال بود دما و تابش و تولید کمتر از حد انتظار بود، به ما هشدار میده که این نیروگاه مشکل
داره. آقای مهندس، سوال پایانی من خیلی کوتاه، ممنون میشم اگه یه جمله بخواین امروز به یک سرمایه گذار که بین خرید یه پنل مثلا ارزان‌تر یا سرمایه گذاری روی یک سامانه مانیتورینگ هوشمند میخواد انتخاب بکنه، چطور براش توضیح میدین که مانیتورینگ یک هزینه نیست بلکه یه نوع بیمه هست برای سرمایه گذاری؟
بله، ببینید، نیروگاه خورشیدی مهمترین بحثش بحث نگهداری و حفظ راندمانش هست.
بله.
اگر نیاز باشه که این اگر در واقع قرار باشه که این بازدهی سرمایه سریعتر صورت بگیره، نیاز هست که راندمان نیروگاه تو مدت زمانی که نیروگاه در حال کار هست حفظ بشه و این امر جز با مانیتورینگ
اتفاق نمیافته. بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون. من یه خسته نباشید و خدا قوتم بگم به شما، به همکاراتون، دیگر شرکتایی که دارن در این زمینه فعالیت میکنن. با وجود اینکه نیاز به نیروگاه‌های خورشیدی احساس شده در کشورم، اما حالا به دلایل مختلف، از جمله که حالا مهمترینش میتونیم بگیم مسائل مالی هست، همچنان کمبودهایی وجود داره، اما شما جانانه در میدان مبارزه ایستادین، دارین فعالیت میکنین. امیدواریم که آینده بهتری در انتظار همه کسانی باشه که در این صنعت توی کشورم دارن فعالیت میکنن. باهاتون خدافظی میکنیم آقای مهندس.
سلامت باشین،
متشکرم.
ممنونم که در اختیار ما قرار
برقرار باشین. خداحافظ شما. خیلی متشکرم که برنامه دستور کار امشب رو شنیدید. شبتون بخیر و خداحافظتون.